أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمدك اللهم ولا غاية الحمد ونشكرك يا سيدي ولا نهاية لشكرك لا ثناء عليك أنت كما أثنيت على ونصلي ونسلم على حقيقة نورك وباطن ظهورك حبيبك وحبيبنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الأطيبين ولا سيما مولانا وسيدنا الإمام المبين بقية الله في الأرض مهدي هذه الأمة وخاتم الأئمة إمام زماننا الحجة ابن الحسن العسكري عجل الله تعالى فرجه الشريف ولعنة الله على أعدائه وأعداء آبائه أجمعين من الآن إلى يوم الدين جان ما آمد از pensum barlabonza. یا صاحب الزمان جان ما آمد از هجر زبر لب بازان روز ما بود تیره تر از شب باز ای امید دل صدیق کبرا ای امید دل صدیق کبرا عجل وی زداینده غم از دل زینب بازا یا ابن الحزن یا ابن الحزن یا ابن هر شب به یادت ای دوست ما عشق و آه داریم و اندر شب فراقت روزی سیاه یا صاحب الزمان با یک نگاه ما را با یک نگاه ما را کشتی یا زنده کردی بس خاطرات شیرین از اون نگاه داریم یا ابن الحزن یا ابن الحزن یا ابن تو دست ما بگیری از بس که لطف داری ما از دو شرم ساریم از بس گناه داری تو دست ما بگیری از بس که لطف داری ما از دو شرم ساریم، از بس گناه داریم. یبنا صلى الله عليه وآله وسلم: معاشر الناس، إنه سيكون بعدي أئمة يدعون إلى النار، ويوم القيامة لا ينصرون، ألا إنهم أصحاب السيف، فلينظر أحدكم في سيفته. خداوند همه ما رو رحمت فرماید، صلواتی قرا به امیر عالم امیر المؤمنین تقدیم کنید.
اللهم صل علی محمد آل محمد، عجل
خداوند امام زمان ما رو حفظ فرماید و ما را در ظل توجهات خاصه اون وجود مقدس قرار دهد. دوم، صلوات رو به حضرت زهرا تقدیم کنید.
اللهم صل علی محمد آل محمد، عجل فرج و
اعداد. خداوند منان، به حرمت حضرت زهرا سلام الله علیها و به روح مقدس امیر المؤمنین علی صلوات الله علیه، اسباب ظهور امام زمان علیه السلام رو هرچه هست فراهم فرماید و موانع ظهور آن بزرگوار رو برطرف نماید. صلوات سوم رو به امام زمان تقدیم کنید.
اللهم صل علی محمد آل محمد، عجل فرج.
دین مقدس اسلام آخرین دین الهی است و پیغمبر اکرم هم خاتم النبیین، یعنی بعد از پیغمبر اسلام پیغمبری نخواهد آمد و بعد از دین اسلام هم دین دیگری نازل نخواهد شد. ان الدین عند الله الاسلام، دین در نزد خدا همون دین اسلامه. در جای دیگه می‌فرماید در همین سوره مبارکه آل عمران: و من یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل من و هو فی الاخره من الخاسرین. اگر کسی دنبال دینی غیر از اسلام برود از او پذیرفته نخواهد شد و او در آخرت از زیانکاران خواهد بود. چون پیغمبر آخرین پیغمبر است و دین اسلام هم آخرین دین، و از طرفی پیغمبر هم عمر جاودان ندارد که قرآن درباره اون حضرت فرموده است: انک میتون و انهم میتون. پیغمبر شما نیز مزه مرگ را میچشی اونچنان که باقی مردم میچشند. بعد از پیغمبر دینی که قرار است تا قیامت بماند نگهبان میخواهد. چرا؟ به جهت اینکه در زمان خود پیغمبر این همه دشمن داشت. این دین دینی بود که با همه مخالفت کرد، با بت پرست مخالفت کرد، با آتش پرست مخالفت کرد، با یهودی مخالفت کرد، با نصرانی مخالفت کرد، با ساحرها و جادوگرها مخالفت کرد، با کاهنها و غیبگوها مخالفت کرد، با همه اینها مخالفت کرد. دینی بود که میگفت همه باید بگن لا اله الا الله، دست از هوا و هوس بردارن، دست از دینهای من درآوردی بردارن، دست از راه و روشهای ساختگی بردارن، همه باید بیایند زیر یک پرچم، اونم پرچم توحید است، همه باید بگن لا اله الا الله. پس دینیست که همه باهاش مخالفن. جنگ های زمان پیغمبر که اساس این جنگ ها بر دوش یهود و مشرکین قریش استوار بود، بهترین نشانه است برای پی بردن به این نکته که دشمنان اسلام فوق حد احصا بودند، خیلی زیاد بودند. هرگاه در زمان حیات پیغمبر اسلام اینقدر دشمن داشته باشه، بعد از پیغمبر چقدر دشمن خواهد داشت؟ هنوز پیغمبر زنده است، اینها طمع کردن به از بین بردن اسلام، به کشتن پیغمبر. وقتی پیغمبر از دنیا بره، به نظر اونها از بین بردن اسلام خیلی آسان‌تر خواهد آمد. این تازه مسئله مشرکین است و یهودی ها. یک خطر جدیتری اسلام را از روز اول تهدید کرد که قرآن هم در بسیاری از جهات تذکر داده، و این خطر از همه خطرها مهمتر بود و از همه آفات مهلکتر برای اسلام بعد از وفات پیغمبر، و اون خطر منافقین این امت بود. کفار، بت‌پرستا، مشرکین، یهودیان خیلی سرسخت بودند، اما جبهه مخالف بودند، مشخص بودند، قاطی نبودند. قرآن میفرماید یه عده اومدن قاطی مسلمونا شدن، به مسلمونا جبیر سر میگن با شما ایم، وقتی میرن خلوت میکنن با اونا میگن با اونا هستیم، به دشمن ها میگن با اونا هستیم. اونا کیا؟ همون هایی که قرآن میفرماید و من الناس من یقول آمنا بالله و بالیوم الاخر و ما هم به مؤمنین. این بلنگو اول بهتر بودا، کمی کمش میکردیم. و من الناس من یقول آمنا بالله و بالیوم الاخر و ما هم به مؤمنین. مسلمونا، یه عده از مردم هن اومدن میگن ما به خدا و قیامت ایمان داریم، ولی دروغ میگن. یخادعون الله والذین آمنوا، اینا میخوان خدعه کنن، اینا میخوان مکر به کار ببرن، اینا میخوان حقه بزنن به قول خودشون و به خیال خودشون به خدا و به مؤمنین. ولی ولا یخدعون الا انفسهم، اینا این کلاها رو به سر خودشون میگذارن و این کلک ها رو به خودشون خواهند زد. و اذا لقوا الذین آمنوا قالوا آمنا و اذا خلوا الی شیاطینهم قالوا انا معکم انما نحن مستهزئون. به مؤمنین که میرسن میگن بله بله ما مؤمنیم، به شیاطین و رؤساشون که میرسن میگن نه آقا ما مخلص شما هستیم، اونها رو مسخره میکردیم. اسلام با اینها چه کنه؟ پیغمبر با اینها چه کنه؟ مسلمان ها با اینها چه کنن؟ اینا که از همین الان آمدن رخنه کردن و به نام مؤمن و مسلمان خودشون را در مسجد پیغمبر، پشت سر پیغمبر، در صف در نماز جماعت قرار داده اند و قرآن میگه مواظب باشید ما هم به مؤمنین، اینا ایمان ندارن، در زمان پیغمبر اینقدر طمع کردن و اینجور رخنه کردن، بعد از پیغمبر با اسلام چه خواهند کرد؟ همینجا اول من یک تذکر بدم. میدونید ما یک اصحاب داریم، یک تابعین. اصحاب یعنی کسانی که پیغمبر را دیدن، با او صحبت کردن، یعنی همزمان با پیغمبر هم بودن، پیغمبر هم دیدن، به اونا میگن اصحاب. یک عده‌ای که ندیده به پیغمبر ایمان آوردن بهشون میگن تابعین، مثل ماها. رئیس تابعین اویس قرنی است که با اینکه همزمان پیغمبر بود، تا پیغمبر زنده بود موفق به زیارت پیغمبر نشد، ولی به پیغمبر ایمان آورد. اویس قرنی رئیس تابعینه. سنی ها میگن اصحاب پیغمبر همشون عادلن، یعنی قول مشهور بین اینا اینه، و الا افرادی مثل سعد الدین تفتازانی سنی در شرح عقاید نصفی اونجا تصریح کرده، میگه نه اصحاب پیغمبر همشون عادل نبودن، بلکه بعضشون فاسق علنی بودن، به دلیل اینکه خودشون به همدیگه دشنام میدادن، فحش میدادن، بد و بیرا میگفتن. عایشه از اصحاب پیغمبر است، به قول شماها عثمان هم از اصحاب پیغمبر است. همه نوشتن که عایشه همیشه میگه عثمان کافره. اگر بخوایم بگیم هر دو عادلن، میشه تناقض، هم این عادله هم اون، هم این راست میگه هم اون. خب اگه عایشه راست میگه، معنی تصدیق عایشه این است که عثمان کافر باشه. اگر عثمان راست میگه، معنی تصدیق عثمان این است که عایشه دروغگو باشه. جمع نمیشه با هم دیگه. اما قول مشهور بین اهل سنت این است که اصحاب پیغمبر همشون آدمای خوبی بودن. عرض یه حدیثی هم جعل کردن، اصحابی کن نجوم به ایهم اقتدیتم اهتدیتم. اصحاب من مثل ستاره های آسمون هن، به هر کدام از اینها که اقتدا کنید هدایت میشوید. این دروغه، چون همین ستاره های آسمون همشون برای جهتیابی به درد میخورن. بعضی از ستاره ها هستن که شبها ملوان ها و کشتیران ها اینها عرض و خدمت اولون به اون ستاره ها توجه میکنن، ستاره قطبه و بعضی از ستاره دب اکبر، دب اثر، بعضی از ستاره هان که برای جهت یابی به درد میخورن، همه ستاره ها به درد نمیخورن. اولا دلالت حدیث مخدوشه و حدیث دروغ است. ثانیا اگر این حدیث درست باشه باید معناش این باشه که اصحاب همه خوبن و حال اینکه اصحاب همه خوب نیستن در زمان پیغمبر، در وقتی که پیغمبر یه عده ای به عمر اصحاب داشت این آیه نازل شد که و من الناس من یقول و آمنا بالله و بالیوم الاخر و ما هم بمؤمنین. یه عده از مردم آمدن تو مسلمان ها قاطی شدن، خودشون را جز اصحاب قلم داد کردن، میگن ما به خدا پیغمبر معاد ایمان داریم ولی دروغ میگن، ایمان ندارن. قرآن تصریح داره که یه عده از اصحاب پیغمبر، یعنی همین ها که پیغمبر زیارت کردن در زمان نزول این آیه ادعای ایمان کردن دروغ میگن. یک حدیثی هم که در همین تعلیقات ترجمه معتبر جستجوی حق همه مدارکش یا اکثر مدارکش از عامه نقل کردم، هر سبت که از ابن عباس از باقی روات از پیغمبر اکرم روایت نقل کردم، بخاری نقل کرده، مسلم نقل کرده، ابن عبدالبر هر سبت از استیاب نقل کرده، خیلی ها نقل کردن، حدیث عجیبیست از حدیث سند از طریق سنی ها اهل سنت. و حدیث اینه که روز قیامت که میشه پیغمبر نگاه میکنه که بین او و اصحابش فاصله میشه، یک عدد اصحابش، و اونها را به دست چپ میبرن به طرف جهنم. پیغمبر عرض میکنه یا رب اصحابی، خدای اصحابم کجا میبرن؟ خدا میفرماید اینها اصحاب تو نیستن، نمیدونی بعد از تو چه کردند، نمیدونی بعد از تو چه کردند، هر چه به تو قول دادن خلافش عمل کردند. پس هم قرآن میفرماید همه اصحاب مؤمن نیستن، بلکه دروغ میگن، اصلا ایمان نیوردن. هم عرض میکنم که روایاتی که خود اهل سنت نقل کردن به ما این مطلب رو میگه که عمه اصحاب پیغمبر مؤمن نبوده، یه عده میرن جهنم و از اصحابم بودن. پیغمبر میگه خدا اصحاب منن، خدا میفرماید نه اصحاب شما نیستن، اینها نقض کردن به یترا. این مقدمه اول معلوم باشه که اصحاب پیغمبر همشون کاراشون درست نیست. لذا هم سنی ها اصرار دارن برای اینکه عرض من ابوبکر و عمر را تبرئه کنن و توجیه کنن کاراشون رو، همه اصحاب را خوب میشمارن که این دو نفرم خوب باشن. معلوم؟ لذا هم وقتی میخوان صلوات بر پیغمبر و آل بفرستن میگن و علا آلهی و صحبه، یه صحبه هم دنبش میچسبونن، یعنی صلوات بر اصحاب پیغمبر، بعد همه اصحاب در بر بگیره، یه چیزی هم یه پلقی هم به قول بشه یا گیر عرض و خدمت انورتون به ابوبکر و عمر و اینام برسه. و حال اینکه قرآن تصریح داره که نه، اصحاب پیغمبر همچنین که همشون عرض و شسته و رفته باشن که قابل صلوات باشن، اینجور نیست. خب تا اینجا چی گفتیم؟ دو مقدمه گفتیم. مقدمه اول اینکه اسلام در زمان پیغمبر خیلی دشمن داشت، دشمنهای علنی و دشمنهای مخفی مثل موریانه. دشمنهای علنی کفار و بت‌پرستا و یهودی ها و مشرکین بودن، دشمنهای مخفیانه مثل موریانه کیا بودن؟ منافقین بودن. در زمان خود پیغمبر هر دو رقم دشمن برای اسلام بود، بعد از پیغمبر هم هر دو بودن. در زمان پیغمبر هر دو در تخریب اسلام کوشش میکردن، بعد از پیغمبر به طریق اولا کوشش کردن، چون وقتی پیغمبر بود و اسلام عزت داشت طمع کرده بودن به از بین بردن اسلام، وقتی پیغمبر از دنیا رفت بیشتر طمع کردن. خب خدای متعال دینی را که به دست پیغمبرش بدر اون دین رو کاشته است و 23 سال این پیغمبر زجر کشیده و زحمت کشیده میگذره حالا که دشمنها تقویت شدن دین تضعیف بشه. بله آقا، خدای حکیم قرار داره یک دینی بفرسته برای مردم تا قیامت. پیغمبر هم 23 سال این دین تبلیغ کرد، حکمت خدا اقتضا کرد پیغمبر از دنیا بره، تقریبا چی میشه اسلام را بدا عرض و که همینجور بگذاره و به دادش نرسه با این همه دشمن؟ این با حکمت خدا جور در نمیاد. لذا غدیر خم برای معرفی نگهبانان دین بود. غدیر خم برای این بود که مردم دینی که من آوردم، اسلامی که من تبلیغ کردم، برای این نیست که تا زمانی که من هستم باشه بعد هم باز برگردید انقلبتم علی اعقابکم، برگردید برید بت پرست بشید. این دین تا قیامت باید بمونه. من از دنیا میرم ولیکن کسی جای خودم قرار میدهم که به منزله جان من است، هم به جان علی و جان محمد صلی الله علیه و
سلم. آمین.
خدای متعال هم در قرآن تصریح کرد که امیرالمؤمنین نفس النبی است، امیرالمؤمنین جان پیغمبر است. از امیرالمؤمنین که سوال کردن که آقا بزرگترین فضیلت شما در قرآن چیه، دو آیه جواب داده که آیه من عنده علم الکتاب، یکی آیه انفسنا، آیه مباهله، که اینها بزرگترین فضائل من در قرآنه. جان پیغمبر آقا امیرالمؤمنین، جان پیغمبر. در چندین جای این مطلب مطرح شد برای اینکه اثبات کنن که امیرالمؤمنین جان پیغمبر است، به این آیه استدلال میکنن. و حال اینکه قصه براءت هم همین جوریه، وقتی که آیات سوره براءت 10 آیه اول یا 14 آیه نازل شد و پیغمبر اول آیات را دادن به ابوبکر که ببره برای مردم مکه بخونه، وسط راه که ابوبکر رسید جبرئیل نازل شد، یا رسول الله یا خودتون آیات را باید ببرید یا کسی که به منزله خود شما باشه. پیغمبر به امیرالمؤمنین فرمود یا علی سوار شو، اون که به منزله من است تنها تو هستی. بر شدار خود پیغمبر سوارش کرد، فرستادش وسط راه به ابوبکر رسید، ابوبکر برگرد. در مدح من آیه آمده، فرمود در مذمت آری، در مدح نه. چه آیه آمده؟ هیچ آیه آمده که برگردی، کار شما نیست. ابوبکر عصبانی شد، آمد به پیغمبر اعتراض کرد، یا رسول الله اگر من لیاقت نداشتم از اول چه بار فرستادی؟ اگرم لیاقت داشتم چرا برم گردوندی؟ یک کلمه جواب داد مجمل، فرمود خدا اینجور میخواست. یعنی چه؟ اهل معنا بفهمن. ابوبکر حتی لیاقت نداره به عنوان جانشین پیغمبر 4 آیه برای مردم بخونه. چگونه لیاقت دارد 2 سال و 4 ماه به جای پیغمبر خلیفه باشد و رئیس امت اسلام باشه؟ این مطلب رو هم شیعه و سنی نقل کردن. ابن عبدالحدید سنی در قصیده رائیش میگه فتن لم یعرق فیه تیم ابن مرتن ولا عبد اللات الخبیثت اعصرا و ما کان معزولن غدات براعتن ولا عن صلاتن اما فیها مؤخرا. میگه علی اون جوان مردیست که تیم ابن مره در اون ریشه ندبنده. تیم ابن مره رئیس قبیله ابوبکر، ابوبکر تیمی بود، یعنی علی تیمی نیست که ابوبکر تیمی است. با هر یک مصرعی اشاره به یک فضیلت امیرالمؤمنین و یک رذیلت از رذایل ابوبکر داره. جوان مردی است که تیم ابن مره در او ریشه ندوانده است، این یکی، و هرگز بت لات را سجده نکرده و ابوبکر 40 سال بت پرستیده. محمد حسین هیکل مصری نویسنده معاصر در بر زندگی نامه ابوبکر 2 جلد هم حضرت اشتباه نکنم به نام ابوبکر صدیق، اون 2 جلد اول تصریح میکنه که ابوبکر عمری بت پرستیده بود، همینجور برادر و رفیقش عمر. و اون که امیرالمؤمنین قبل از بلوغ اسلام آورد در 10 سالگی، سبقتکم الی الاسلام طرن غلاما ما بلغت اوان حلمی صلی الله علیه یا امیرالمؤمنین، اول القوم اسلاما و اقدمهم ایمانا. خب دیگه چی؟ علی اون جوان مردی است که وقتی که کار تبلیغ سوره براءت بهش واگذار شد معزول نشد، با اینکه ابوبکر اول بهش واگذار شد بعد معزول شد، تا همه بدانن بابا لیاقت نداره به عنوان جانشین پیغمبر حتی مأمور بشه 4 آیه ببره برای مردم بخونه. سنی داره نقل میکنه، اما حیف که کورن، نقل میکنن دقت نمیکنن که معنی این بی‌لیاقتی ابوبکر چیه. اگر کسی اینقدر بی‌لیاقت باشه لیاقت خلافت داره. خب بنابراین اسلام قراره تا آخر بمانه. اسلامی که قرار است تا آخر بماند نگهبان میخواد، در غدیر خم نگهبانش معرفی شد. آقا 23 سال من جون کندم، 23 سال من تبلیغ کردم، 23 سال من این دین رو به مردم رسوندم، بنانیز ول کنم برم دین از بین بره. حالا که قرار بمونه علت مبقیه میخواد، یعنی همونجوری که علت موجده داشت و این دین تأسیس شد به دست خاتم النبیین، باید باقی بماند به دست پاکی که به منزله اون دست باشد. همون صفاتی که پیغمبر داشت که با اون صفات میتوانست دین رو حفظ کنه، یعنی اون عصمت، اون علم، اون عدالت، اون عظمت روحی، همون صفات باید در نگهدار بعدی دین موجود باشه. اینا رو پیغمبر در قدیر معرفی کرد. انشاءالله فردا شب اگر امشب بحثم تمام بشه راجع به این موضوعی که وارد شده ام، فردا شب راجع به یک بخش مهمی از خطبه قدیر بحث میکنم و اونم ائمه اثنا عشر که در خطبه قدیر پیغمبر 12 امام معرفی کرد و برای 12 امام بیعت گرفت و حضرت مهدی رو چندین بار اسم بردن و صفاتی برای حضرت مهدی رود قدیر پیغمبر و سنی نقل کردن. خب امشب میخواییم ببینیم این دشمنان دین با اسلام چه کردن؟ نه کفار، نه مشرکین، نه یهودی ها، بلکه منافقین. شما خیال میکنید که به همین سادگی بود که پیغمبر خدا که از دنیا رفت ریختند و خانه امیرالمؤمنین و آتش زدند و اهل بیت حضرت را مورد جسارت و محاصره قرار دادند، بعد هم حق رو از دست امیرالمؤمنین غصب کردند و آب هم از آب تکون نخورد؟ اینجور نیست. امیرالمؤمنین خودش در خطبه قاصعه میفرماید من هرگز از پیغمبر جدا نبودم. از همون طفولیت من با پیغمبر، تشبیه خود امیرالمؤمنینه که مثل بچه شتر که از مادرش جدا نمیشود، آنی از پیغمبر جدا نمیشدم. درسته دیگران نگاه میکردن، هر وقت پیغمبر میخواد مدح کنه از علی تمجید مدح امیرالمؤمنین میگه، هر وقت آیه نازل میشه درباره امیرالمؤمنین نازل میشه، هر وقت پیغمبر برای یک کار مهمی میخواد کسی بفرسته امیرالمؤمنین میفرسته، هر وقت جنگی شده و مسلمین در خطر قرار گرفته ان امیرالمؤمنین فتح کرده، هر وقت عرض میکنم که خطری برای اسلام میشه، خطر علمی چه خطر عرض و جانی هر رقم پیش آمده امیرالمؤمنین پیشتاز بوده. عجب، دیشب راجع به حسد صحبت کردم و اینکه تمام دشمنی با امیرالمؤمنین از روی حسد بود این رو مورد بحث قرار دادم. این حسودها از روز اول نقشه کشیدن، از روز اول کم 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 شدن یک باند، یه باندی که هنوز پیغمبر زنده بود 38 نفر عضو داشت. رئیس این باند عمر ابن الخطاب بود. الان میخونم عباراتو براتون که از نزدیک بدانید چه خبره. رئیس باند عمر بود، همه کار هم او بود. لذا هم وقتی که عرض می کنم پیغمبر از دنیا رفت، کفاری که در مرز زندگی می کردن و از سهم مؤلفت و قلوب هم عرض و زکات استفاده، چون زکات یک از مصارفش این است که بدن به افراد کافری که در مرز زندگی می کنن که دل اینها به اسلام علاقمند بشه، ضمناً مرز رو هم نگهداری میکنن، چون جاهای کوهستانی جاهای بیابانی هر کدام به نحوی قابل کنترل نیست مگر برای اهل اونجا. اسلام اینجور حکم داد و قرآن مجید فرمود یک قدری از زکات بدید به کفار، زکات مسلمونا، پول مسلمونا بدیم به کفار سر مرز که اینها هم علاقهشون به اسلام زیاد بشه، کم کم بیان مسلمان بشن. پول آقا، پوله، پول کافر رو مسلمان و مسلمان رو کافر میکنه. آقا جان گفت بعد از جناب مولا مشکل گشا دلار. آقا همه کارهای عالم رو آقا جان مردم با پول حل میکنن، به خدا کار ندارن، چون روحیه مردم این طرزیه. پیغمبر اکرم فرمود پول بدین آقا جان، پول بدین به این مردم، اینا کم کم بیان. مثل بچه‌ای که میخواد بره مکتب، اول شیرینی بهش میدید، بعد که مزه درس را چشید دیگه اگرم بزنید او را که درس نخوان میگه میخوام درس. پول بدین آقا جون، شیرنی بدین بهشون. یک سهم از زکات مال مؤلفت قلوب هم بود. اون وقت مرحوم آیت الله علامه سید شرف الدین رضوان الله تعالی علیه در النص و الاجتهاد از طریق عامه این خبر رو نقل کرده، اگه اشتباه نکنم در موضع مالک هم هست، مالک ابن انس رئیس مالکی ها امام اهل سنت. خب پیغمبر از دنیا رفت، ابوبکر در رأس قرار گرفت، سهم زکات اونها قطع شد. هیئتی انتخاب کردن فرستادن پیش آقای ابوبکر که آقا پیغمبر که زنده بود به ما سهمی از زکات میداد و الان حقوق و جیره ما از حکومت اسلامی قطع شده. گفت بسیار خوب، نامه ای نوشت که سهمشون رو پرداخت کنن. بعد گفت ضمناً برید پیش عمر که عمر هم امضا بکنه. عمر چیکار است؟ گفت آقا شما خلیفه یا عمر؟ گفت خب من خلیفه هستم ولی خب بریم پیش عمر. خیلی خوب، آمدم پیش عمر. عمرم در مزرعهش مشغول بیل زدن بود، از دور یه عده دارن میان، چه خبره؟ گفتن که بله ما سهممون جیرمون قطع شده بود، رفته بودیم پیش ابوبکر و ابوبکر کاغذ نوشته که ما سهمو بگیریم. بو کو کاغذ؟ خب اینا کاغذو گرفت، یک آب دهن گنده انداخت تو این کاغذ، بعدم پاک کرد هر چی نوشته بود ابوبکر، خب دوات بود دیگه، بعدم پارش کرد انداخت زمین. گفت اینم سهمتون. یعنی چه؟ گفت برو آقا جون، برید آقا، برید، سهم خبر نیست، جیره خبر نیست. برای چی آقا؟ گفت اون روز که اسلام به شما جیره میداد ضعیف بود و با پول دادن به شما میخواست تقویت بشه. امروز اسلام تقویت شده است، امروز اسلام عزت داره. اینو میگن با حکم خدا بازی کردن. امروز حکم اسلام به صلاح شما هست انجام میدید، فردا به صلاح شما نیست، ترک میکنید. آقای ابوبکر اینو میگن با دین خدا بازی کردن. عمر گفت اون روز اگر که حکم خدا تو قرآنه که باید یک سهم به اینها داد، زمان نداره. نگفته هر وقت اسلام ذلیل است بهش بدین، هر وقت عزیز است بهش ندین. که این غیر شما از کجا آورده آقای عمر؟ خلاصه عصبانی شدند و اینا برگشتند و آمدند پیش ابوبکر که تو قرارم این جمله است، تو خلیفه یا عمر؟ گفت نه، البته مسلمه که عمر همه کار است. رئیس این باند که همزمان پیغمبر، هنوز پیغمبر زنده بود، 38 نفر عضو پیدا کرده بود، عمر بود. اینا خیلی سری با هم دیگه رفتار میکردن و اصحاب هم همه اینها رو میشناختن. چرا؟ چون تا پیغمبر درباره امیرالمومنین یه چیزی میگفت، اینا همچی عصبانی میشدن. آقا ببین از کوزه همان برون تراود که در روز شما هرچی هم یک کسی رو که دوست نداشته باشی بخوای اظهار کنی دوستت دارم، اون میفهمه که شما اون رو نمیخواد. اینا امیرالمومنین نمیخواستن. پیغمبر متصل درباره حسد نسبت به امیرالمومنین حرف میزد که آقا به علی حسودیتون نیاد، خدا به امیرالمومنین مقام داده. یکی از جاهایی که اصحاب خیلی زورشون اومد، حتی عباس عموی پیغمبر نسبت به امیرالمومنین قصه سد ابواب بود. هیچ فکر کردی یعنی چه؟ در دعای ندبه میخونید و سد ابواب الا بابه. پیغمبر همه درها رو بست جز در خانه امیرالمومنین دا. این چی بوده قصهش؟ وقتی که پیغمبر خدا قسمت کنه انشاءالله مسجد قبا گرفتین، اونایی که مکه رفتن مدینه رفتن مسجد قبا گرفتین، پیغمبر وقتی وارد مدینه شد اول جایی که ساق مسجد قبا بود، اول مسجدی است که پیغمبر در تاریخ اسلام تأسیس فرموده، مسجد قبا الان توی مدینه است، سابق بیرون مدینه بود. بعد که پیغمبر تشریف آوردن این محلی که الان مسجد النبی است و حرم پیغمبره و عرض ذریح پیغمبر اونجاست، این قسمت، این مسجد پیغمبر یه چهار دیواری بود. بعد پیغمبر اتاق اتاق دور مسجد ساخته بود، هر اتاق یک در داشت تو صحن مسجد. افرادی که همراه پیغمبر به عنوان مهاجرین آمده بودن خونه که نداشتن، همون کنار مسجد پیغمبر اکرم برای اینا اتاق ساختن، فرمودن هر کدام یک اتاق بسازید، این اتاق ها درش توی مسجد باز میشد و بعد از مسجد می اومدن دیگه در تو خیابون نداشت. خب اینها جنوب می شدن، گاهی نجس بودن، میخواسته همینجور نجس بیان توی مسجد پیغمبر و از مسجد بیان بیرون. این خلاف شرعه که هنوز هم حکم نرسیده است که افرادی که اینجوریان و نیاز به غسل دارن حق رفتن به مسجد ندارن. وقتی این حکم نازل شد جبرئیل عرض کرد یا رسول الله، خدا میفرماید تمام اینهایی که در خونهشون توی مسجد باز میشه تیغه کنید ببرید تا بالا، یک در از اون طرف توی خیابون باز کنن جز در خانه امیرالمومنین که او هیچ وقت گرد نجاست و قذارت به دامن مبارکش نمینچینه، در هر حال طیب است و طاهر. او و بچه‌هاش امام حسن امام حسین اینا پاکن، در هر حال پاکن، هیچ وقت ندست نمیشن به حیثی که مسجد نتونن برن. و این حکمی که شیعه و سنی هم نقلش کردن و رضا امیرالمومنین در هر حال به مسجد تشریف میبردن. وقتی که این دستور نازل شد خیلی به اصحاب سخت گذشت. ای آقا ما همه افتخارمون این بود که از میان این همه مسلمان در خونه ما تو مسجد باز میشه و دیگران هم که امتیازی ندارن. فرمود دستور خداست. اصحاب غر زدن، پیغمبر فرمود حکم خداست، باید تیغه کنید برید بالا. عمر آمد گفت یا رسول الله اجازه بدید یک خشت تیغش میکنم من، یک خشت برمیدارم که از تو مسجد رو از تو خونم روزنه‌ای به مسجد داشته باشم، گاه گاهی تو مسجد رو نگاه کنم. فرمود عمر ولا رأس و ابره، حتی به قدر سوراخ سوزنی اجازه نمیدم، به قدر سر سوزنی اجازه نمیدم که شما توی مسجد روزنه از خانه داشته باشی. تمام درها باید بسته بشه جز در خانه علی. و سد الابواب الا بابه. این از مزایا و از امتیازات بزرگ امیرالمؤمنینه که تنها کسی که در هر حال طیب است و طاهر و میتونه وارد مسجد بشه امیرالمؤمنینه. عباس آمد شروع به گریه کردن. یا رسول الله، من عموی شما هستم، پیر مرد، ریش سفید، من در خانم رو تیغه کنم ببرم بالا، از اون طرف در باز کنم، علی که پسر برادر منه و جوانه و کم سن و ساله، او رو بر من مزیت میده، در خانه او باز باشه. فرمود عمو جان چرا گریه میکنی؟ در بستن به روی تو، این که من گفتم در خانه تو باید تیغه شود به حکم خدا بود، اینم که گفتم در خانه علی باید باز بمونه به حکم خدا بود، نه اونو من گفتم نه اینو. گفت پس از خدا بخواهید که خدا یک امتیاز برای من قرار بده و اون اینه، اقلا من بتوانم نافدون خونم رو توی سر مسجد بندازم، یعنی از اون وقتی که آبارو میاد یا بالا رو میشورم آباش تو مسجد بریزه، به همین مقدار ارتباط با مسجد داشته باشم. جبرئیل نازل شد که مانعی نداره. این میزان افتخار عباس بود تا پیغمبر زنده بود. بعد که عمر سر کار رسید دقیقه دلی در آورد، انتقام گرفت. یک روزی آمد توی مسجد، اتفاقا کنیز عباس یا غلامش بالا آب ریخته بود میشست، آبها از نافدون ریخ به لباس عمر، ترشح کرد، عصبانی شد. یک تازیانه هم داشت معروفه، تازیانش رو گرفت گفت که نافدون مال کیه؟ حال خودش میدونه مال کیه. نافدون مال کیه؟ گفت مال عباس عموی پیغمبر. به غلامش گفت برو بالا و این نافدون رو بکن. بعد قسم خورد گفت والله اگر دوباره کسی اینو برگردونه سر جای اولش با من طرفه و همینجا عرضه و شلاقش میزنم یا گردنش میزنم یا هم جرفی. آنابون رو از بالا کند و انداخت و پشت بوم یا تو خونه عباس. عباس آمد بیرون دید قضیه رو، به غلامش گفت چی بوده قضیه؟ قصه رو نقل کرد. عباس پیرمرد حرکت کرد، اومد خدمت امیرالمؤمنین گریه کنان. علی جان تو زنده باشی به عموی پیرمردت اینجور جسارت بکنن و تنها مایه شرافت عموت رو اینجور از جاش بکنن. حضرت بلند شد، لباس پوشید، فرمود قنبر ذوالفقارمو بیار. قنبر شمشیر حضرت رو آورد، به دست گرفت، بریم مسجد. فرمود عمو جان به خدا قسم دلشادت خواهم کرد، به خدا قسم تو رو خوشنود خواهم کرد. حالا ممکنه بگید چرا حضرت زهرا فدک رو ازش غصب کردن، امیرالمؤمنین اقدام نفرمود؟ میزاب و نافدون رو از جاش کندن حضرت اقدام کرد. این قصه قصه شخصی است، او قصه قصه اصل اساس اسلامه. در اون قضیه حضرت مأمور به صبر بود، اما در این قضیه مأمور به صبر نیست. آمد وسط عرض مسجد، به قنبر فرمود که قنبر نافدون رو سرش بذار. نافدون رو حضرت امر فرمود سر جای اولش نصب کردن. بعد فرمود به خدا قسم اگر تمام اهل زمین، ما معتقدیم امامون معصوم، اهل دروغ و مبالغه و اغراق نیست، فرمود اگر تمام اهل زمین با علی بجنگن در مسئله نافدان عمویم عباس، با همه شون میجنگم و همه شون رو میکشم یک نفره و نخواهم گذاشت کسی این نافدون رو از جاش بکنه، و اگر کسی این نافدون از جاش برداره در حضور آفتاب مقابل آفتاب دارش میزنم تا کباب بشه. آه یک مرتبه خبر بردن برای عمر چه نشستی امیرالمؤمنین علی مثل شیر غضبناک، ذوالفقارم دستش اینجور وایساده، میگه هر کس دست به نافدون بزنه با ذوالفقار علی طرفه و جلو آفتاب دارش میزنم تا بسوزه و کباب بشه. عمر یکم اینجوری کرد و قسم خورده بود که هر کس اینو سر جای اولش برگردونه گردنش بزنه، حالا با علی طرفه. یکم اینجوری که گفت که خب آدم وقتی عصبانیه که نباید قسم بخوره. خب حالا باید بریم برای کفاره قسم بدیم تا دفعه دیگه از روی عصبانیت قسم نخوریم. علی گفت تا نگویی یا علی رونق نگی. عباس گفت یا علی کارش درست شد. تا نگویی یا علی رونق نگیرد هیچ کار، لا فتا الا علی لا سیف الا ذوالفقار. خب این مقامات و این فضائل و این مناقب رو که برای امیرالمؤمنین میدیدن هی حسدها به جوش می‌آمد، هی به جوش می‌آمد، هی به جوش می‌آمد. هی شبها جلسه میکردن، علیه حضرت توطئه میکردن، آیه که درباره امیرالمؤمنین نازل میشد زیر بار نمیرفتن، عرضت که هی جبرئیل میآمد، اینا همچه کردن، باز پیغمبر احضارشون کرد که مفصل قصهش بخوام بگم خیلی طول میکشه. پیغمبر باز احضار میکرد، چرا همچه کردی؟ آقا اشتباه کردیم، غلط هم کردیم، چرا اشتباه کردی؟ باز اشتباه میکردیم، بر اشتباه کردیم و باز توبه میکردند و باز دوباره فرداش نور دیگه. همینجور هر کدام از فضائل امیرالمؤمنین حسد اینها را بیشتر جوش میاد. این بود که پیغمبر در روز قدیر سه مرتبه توقف کرد، خدایا اجازه بدید من الان نگم. خدای متعال فرمود باید بگی علی، من تو رو حفظ میکنم، بگو علی. اینا یک کسانی بودن که اصلا زیر بار نمیرفتن. بعد هم در این مدت هر کس که خلاصه تای کفشش یک ریگی بود اینو پیدا میکردن، جزء بان میکردن، کم 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 یک عده‌ای شدن، به حیثی که دوستان امیرالمؤمنین از اینها تمیز داده میشدن. آقای محسن امین رضوان الله تعالی علیه در اعیان الشیعه جلد اول در مقدمه دوم، یعنی باب دوم از مقدمه، در معنای شیعه می‌فرماید که کلمه شیعه در زمان پیغمبر بر دوستان امیرالمؤمنین اطلاق می‌شد و هم المنقطعون الی علی عن غیره و هم سلمان و ابودر و المقداد، یکی دیگه هم داره حذیفه یا عمار نمی‌دونم. فرمود در زمان پیغمبر یه عده‌ای بودن که مردم بهشون میگفتن شیعه تو علی، از بس از همه بریده بودن و به علی پیوسته بودن، منقطع بودن از همه و متصل بودن به امیرالمؤمنین علی سلام الله علیه، و اینها رو مردم خودشون میگفتن شیعه تو علی. و پیغمبر هم رو همین جهت میفرمود یه علی و شیعیانش فقط رستگارن، مردم میشناختن شیعیان علی رو، دشمنانش هم میشناختن. یه وقتی پیغمبر فرمود که هر کس میخواد دست بزند به بزرگترین و محجمترین عروه و ریسمان الهی تا در امان باشد از عذاب خدا، دوستان خدا را دوست بدارد و دشمنان خدا را دشمن بدارد. عمر از جا بلند شد، این روایت هم مجلسی نقل کرده هم خوارزمی، گفت یا رسول الله ما اینجوری که شما میگید نمیفهمیم، باید برامون قشنگ روشن کنید دشمن خدا کیه، دوست خدا کیه. دست زد رو شانه امیرالمؤمنین فرمود هازا ولی الله فوال ولیه و عاد عدوه، دوستان او رو دوست بدار، دشمنانش هم دشمن بدار. عمر فهمیدی؟ باید به پیغمبر عرض کنم همین یک توقع رو از عمر نداشته باشی، چون همین یکی رو خدا بهش مرحمت نفرموده، فهم در وجود نامبارکش نیست. این آقا همینجور این دیگه ها به جوش آمد، این دیگه های حسد به جوش آمد، به جوش آمد، به جوش آمد تا روز قدیر. روز قدیر دیگه میخواستن بترکن، میخواستن منفجر بشن، آمدن همون اولین کاری که کردن بیعت کردن، رفتن هنوز مردم داشتن بیعت میکردن هم دیگر دیدن. تمام این قصه ها رو هم سنی و شیعه از حذیفه نقل کردن، حذیفه ای که خود عثمان اون رو والی مدائن کرد، یعنی همه قبولش دارن و از بهترین شیعیان امیرالمؤمنین بود. همون جان سه نفر هم دیگر دیدن، ابوبکر و عمر و ابو عبیده جراح، رؤسای حزب. ابوبکر و عمر و ابو عبیده جراح هم دیگر دیدن، سه نفری همدیگر دیدند و اشاره اون چه قبلا گفتیم الان وقت نوشتنش نیست، تنها کاری که بیکنیم اینه، دست دادن با همدیگه، از این ور دست دادن با امیرالمؤمنین به عنوان بیعت، از این ور با همدیگه عهد بستن که تا ما زنده ایم نخواهیم گذاشت کار دست علی بیفته. ما نمیگذاریم ما باشیم و علی در رأس باشه، مگه ما مردیم؟ حالا پیغمبر زنده است، نمیشه حرف زد. صبر کنید، پیغمبر که از دنیا رفت به حساب علی میرسه. تمام تمام، این سه نفر با هم دیگه عهد بستن، بنا گذاشتن فعلا هیچی نگن تا برسن مدینه. پیغمبر که خبر داره، از عرض میکنم که جحفه که حرکت کردن، از محل غدیر خم که حرکت کردن، پیغمبر حکومت نظامی اعلام کرد، فرمود تا مکه هیچ کس حق ندارد با رفیقش حرف بزنه، هیچ کس، تا برسیم مدینه کار را به امیرالمؤمنین تحویل بده تمامه. سالم، شخصی به نام سالم که از همونها بود، دید که این سه نفر با هم دیگه پچ پچ میکنن تو مسیر. آمد یواش گفت یا بگید چی میگید، یا الان برم پیغمبر بگم شماها با هم دیگه داشتید عرضبت که تناجی میکردید، یعنی در گوشی عرض میزدید. گفتن که به پیغمبر نمیخواد بگید بجرو. قصه اینه، ما داریم با هم دیگه عهد میبندیم برای این که نگذاریم تا پیغمبر از دنیا رفت، تا ما هستیم کار دست علی بیفته. دست شده راز کرد گفت من تو عمرم از هیچ کس به قدر بنی هاشم بدم نمیاد و از میان بنی هاشم از هیچ کس به قدر علی بدم نمیاد. من هم چهارمین نفر شما شدن. چهار نفر همینجور که می آمدن عرض می شود که پیغمبر هی آیات عجیب و غریب می خون که تفسیرش باشه برای بعد، هی آیاتی می خون برای همین تذکرات که اینها متوجه بشن متنبه بشن. رسیدن مدینه. حالا چه وقته؟ رسیدن مدینه اوائل محرمه. چرا؟ چون که غدیر و خم 12 روز محرم مونده بود. رسیدن مدینه همون روزهای اول دیگه اوائل محرم بود. 38 نفر شبانه در یک جا اجتماع کردن. سعید ابن عاص اموی بود، ابو عبیده بود، همون 14 نفری که عرض شده رو پیغمبر رو میخواستن رم بدند و پی کنند و بکشن و خود پیغمبر از بین ببرن، همشون بودن. بر ابی درحی انصاری بود، ابو موسی اشعری بود، اوس ابن حدثان خضره، همشون بودن، خیلی ها بودن. تمام اینه که از دیدن امیرالمؤمنین متنفر و منتجر بودن، همه جمع شدن شبانه و گفتن که خب الان دیگه 38 نفری، بیایید با هم دیگه عهد ببندیم که تا زنده هستیم نگذاریم کار دست علی بیفته. همه عهد بستن. عمر یک نامه ای رو القا کرد، مطالبی رو القا کرد. این مطالب رو گفت. سعید ابن عاص خطاط و کاتب بود، کاتب نوشت. سعید ابن عاص اموی او نامه رو نوشت. نامه که تمام شد 38 نفر امضا کردن، مهر کردن. نامه رو بعد دادن به دست ابی عبیده جراح به عنوان امین، یعنی نامه به رسم امانت پیش ابی عبیده مون. مهر کردن، نامه رو بستن. ابی عبیده هم نامه رو آورد در یک ضلعی از ضلع‌های کعبه قرار داد، تو شکاف دفنش کرد. وقتی که ابوبکر به درک رفت، عمر سر کار آمد، همو اوائل گفت برید نامه رو بیارید. نامه رو آوردن به عنوان اساسنامه حزب، همیشه با عمر همراه بود. وقتی عمر به درک رفت و عرض شد که ابو لؤلؤ خیکشو پاره کرد، آمدن به امیرالمؤمنین خبر دادن که عمر به درک رفته، حضرت آمد بالا سر عمر ایستاد در حالی که یک پارچه‌ای روی عمر کشیده بودن. فرمود به خدا قسم منتظرم خدا را ملاقات کنم و بسیار مشتاقم که شکایت کنم از نامه‌ای که این مسجا نوشت. مسجا یعنی کسی که پارچه روش انداختن پیچیده شده. بله، منتظرم خدا را ملاقات کنم به صحیفت هاذ المسجا، با نامه‌ای که این شخص نوشته است و این مسجا نوشته. و تصریح کرد امیرالمؤمنین که تمام کارها زیر نظر این بود. امشب دیگه وقت گذشت و نمیرسم من نامه رو بخونم براتون، نامه رو فردا شب، ولی عبارت پیغمبر اکرم رو بخونم. یک جمله پیغمبر دارن در خطبه غدیر خم که نوع مردم نمیدانن معنیش چیه. همون جوری که راوی حدیث گفت همون وقت هم در غدیر خم خیلی ها نفهمیدن پیغمبر منظورش چیه. تو نمیدونستن قصه صحیفه هنوز واقع نشده بود، قصه صحیفه بعد واقع شد. پیغمبر در غدیر خم خبر داد اینا کسانی هن که صحیفه خواهند نوشت، یعنی نامه ای می نویسن و با هم دیگه قرار می گذارن که کار از تحریم نیفته. فرمود مردم، معاشر الناس، انه سیکون بعد ائمتون یدعون الى النار و یوم القیامت لا ینصرون. مردم بعد از من به زودی امامانی سر کار قرار خواهند گرفت که مردم را به سوی جهنم دعوت می کنند. امام بر دو قسمه، یک امام ناری و یک امام نوری. امام نوری کسی است که مردم رو به نور، مردم رو به نور رضوان و جنت پروردگار دعوت میکنه. و جعلناهم ائمه يدعون بيهدون بامرنا و اوحينا اليهم فعل الخيرات و اقام الصلاه و ايتاء الزکات و كانوا لنا عابدين. یک دست امام ناری، امام میگه مردم رو به آتش دعوت میکنن. و جعلناهم ائمه يدعون الى النار و يوم القيامه لا ينصرون. یه عده از امام و امامایی که مردم رو به جهنم، بله امام اهل جهنم، پیشوای اهل جهنم. فرمود یه عده خواهم بود که اینها مردم را به جهنم دعوت میکنن. بعد فرمود مردم، من و خدا هر دو بیزار هستیم از اینها. معاشر الناس ان الله و انا بریان منهم. این خطبه را عرض کردم کی نقل کرده؟ شیعه و سنی. شب اول مدارکش رو عرض کردم، بعضی از مدارکش رو شیعه و سنی نقل کردن. برید سوال کنید ببین آقای اهل سنت شما که نقل کرد، آقای خلیلی طبری که این مطلب رو نقل کردی، آقای محمد ابن جریر طبری که خودت نقل کردی، بگی ببین این عبارت معنیش چیه. ما خدا و من بیزار هستیم از اونهایی که مردم را، اون امامانی که مردم را به جهنم دعوت میکنن. معاشر الناس انهم و انصارهم و اتباعهم و اشیاعهم فی الدرک الاسفل من النار و لبئس مثوى المتکبرین. مردم بدانید اینها، یعنی همین امامهای جهنمی و یارانشون و پیروانشون و اشیاعشون، در پایین ترین جای جهنم هستند و اونجا بد جاییست برای متکبرین. الا انهم اصحاب الصحیفه، اینها صاحبان همون صحیفه با الف و لام، اصحاب الصحیفه علی عهد ذهنی است، اینا همون کسانی هستند که صاحبان اون صحیفه‌اند. فلینظر احدکم فی صحیفته، یکی از شما باید نگاه کند در نامه‌ای که نوشته. چرا یکی؟ چون همه کارها زیر نظر یک نفر بود و اون هم عمر بن خطاب بود که پیغمبر خدا این مطلب فرمود. امیر المؤمنین هم آخر سر فرمود که خیلی دوست دارم که بله خدا را ملاقات کنم به صحیفت هاذ المسجا، با نامه‌ای که این مسجا نوشته. صحیفه صحیفه او بود، عبد کاتب یک نفر بود، طراحی از عده دیگه و همین حرفا. مطالبش فردش هم میخونم که اون نامه چیه محتواش. قال، راوی حدیث میگه فذهب على الناس الا شرذمه منهم امر الصحيفه، بجز یک عده مشخصی هیچ کس نفهمید که پیغمبر منظورش از این صحیفه چی بود. تو یه عده با خبر داشتن، یه عده محدود، یک عده مشخص. خب این عبارت پیغمبر اکرم، انشاءالله فردا شب عبارات این صحیفه رو میخونم، مطالب این صحیفه رو بررسی خواهیم کرد و جواب تمام این مطالب رو از خطبه قدیر خواهیم داد که خطبه قدیر تمام مطالبش در رد این صحیفه است. و اونها وقتی این صحیفه رو نوشتن میخواست از روز اول حرفهای خطبه قدیر پیغمبر را یکی یکی نقض کنن و نگذارن که این حرفها در ذهن مردم بمونه. الان هم 600 میلیون مسلمان به حرفهای اون صحیفه ملعونه معتقدن، نه به حرفهای پیغمبر در قدیر خم. وقتی که حرفها رو خوندیم خواهید دید تمام حرفها اصول اعتقادات و مطالب زیر بنایی عقیدتی اهل سنته. همین الان اهل سنت به هرچی معتقدن مطالب توی این صحیفه است و این صحیفه مال 1400 سال قبله. ما شیعه به هرچی معتقدیم حرفاش تو خطبه قدیر پیغمبره، سنی ها به هرچی معتقدن حرفا و مدرکش توی صحیفه ملعونه است که در مخالفت با پیغمبر تعریف شد. خودتون نگاه کنید پیرو پیغمبر کیه، پیرو پیغمبر کیه. خب وقت گذشت، خسته هم شدید، ولی این حرفا حرفایی است که خیلی های از شما شاید نشنیده باشید، مخصوصا مطالب این صحیفه و این نامه را که روز اول هنوز پیغمبر زنده بود، هنوز پیغمبر زنده بود نامه ای نوشتن، اساس نامه ای تألیف کردن، تدوین کردن که آه ما نگذاریم کار دست علی بیفته. و بعد هی برای خودشون لشکر درست کردن، آوردن 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 و کار به کجاها رسید. سنگ اول چون نهد معمار کج، تا سریا میگرود دیوار کج. روز اول چند نفر سنی بودن؟ چند نفر پیروان ابوبکر بودن؟ الان چند نفرن؟ الان چند نفرن آقا؟ خب حالا تکلیف ما چیه آقا؟ تکلیف ما چیه؟ تکلیف ما رو خود پیغمبر اکرم تو همین خطبه معرفی کرده. معاشر الناس فرمود فلیبلغ، فلیبلغ الحاضر الغائب والوالد الولد الى يوم القيامه. آقا این پیام من و این سخن من و این حرفای من رو در غدیر همه پدرها به بچه‌ها، حاضرین به غائبین تا قیامت مکلفم برسونن. سنی ها تونستن در طول تاریخ حرف های صحیفه رو از هاشون نوشتن چنان به خورد اهل سنت بدن که همین الان خود این سنی ها نمیدونن این حرف هاشون از کجاست، ولی معتقدم این حرف هاشون همش هم برمیگرده به همون صحیفه که نوشتن، ولی ما نمیدانیم پیغمبر در قدیر خوب چه فرموده است تا حرف هامون را به اونجا منتسب کنیم. تکلیف ما شناخت فرمایشات پیغمبر در قدیر و شناسوندن این حرف هاست به مردم. امیدوارم که مجدداً چون یک بار چاپ شد در تیراژ وسیع هم منتشر شد الان کمیابه، امیدوارم به زودی زود انشاءالله تعالی به لطف امیرالمؤمنین سخنان پیغمبر به یک طرز بدیع و بهتر ارتباط با ترجمه خیلی رساتری بله نشر پیدا کنه و در اختیار مردم قرار بگیره. همین حرفای پیغمبر در قدیر چی فرموده در اختیار مردم قرار بگیره و همه با سخنان پیغمبر در قدیر آشنا بشیم. چی فرموده پیغمبر در قدیر؟ هیچی نمیدونی، هیچی نمیدونی. بر اوج سپهر فضل ما هست علی بر اوج سپهر فضل ما هست علی در مملکت وجود شاه است علی در خلوت و جلوت و مقامات عروج با ختم رسول رفیق را از علی با ختم رسول رفیق را از علی چه شود که شه لا فتا نظری به جان به ما کنی که به کیمیا یه نظار ای مثل قلب تیر تلا کنی علیا من از عقیق تو آیتی علی علی چمن از رخ تو روایتی شکر از لب تو حکایتی، اگرش چه گون چه تو با کنی. علی یا علی، علی یا علی، علی علی یا
علی،
تو بشار علم نبی داری، تو ز انبیا همه برتری، تو غزم فری و تو صف داری، چه بیان مرک جا کنی. علی یا علی،
علی
یا علی، علی یا علی، تو زنی به دوش نبی قدم. علی جانم، تو زنی به دوش نبی قدم، فکنی بطان همه از حرم، حرم از وجود تو محترم. تو لوای دین به پراکنی، علی یا علی،
علی یا
علی، علی یا
علی،
علی
یا علی.
نمرا از قد رت آن کدم، زنم از جلال تو یا علی. نمرا زبون که بیان کنم، صفت جمال تو یا علی. شده ما تعقل موحدین، همه در کمال تو یا علی. علی یا علی،
علی یا علی،
علی یا چون نیاب غیر تو آنگهی، چون نیاب غیر تو آنگهی، ز مقام حال تو یا علی. علی یا علی،
علی یا
علی، گفت کنار زمزم دیدم زید اومده غسل کنه، رو شانش اثر زخم شمشیری است. تعجب کردم گفتم زید ای اثر، اثر چیه؟ خجالت کشید سرشو پایین انداخت، گفت چی نگو. اصرار کردم گفت حالا که اصرار میکنی بس بشنو. ما 10 نفر بودیم دزد شبگرد، قافله ها رو غارت میکردیم، هرچی گیرمون میومد یه چیزی میخریدیم، 10 تایی خونه یه نفر شامی غذایی میخوردیم. یک روز بعد از ظهر بود، زنم به من گفت زید خبر داری امشب نوبت توست یا نه؟ هیچی تو خونه نداریم. گفت الان میرم و بر میگردم. مرحوم آقای فشارکی تو عنوان الکلام نقل میکنه این قصه رو، گفت شمشیرم و برداشتم صبر کردم، یه قدری هوا تاریک شد اومدم بیرون نزدیک کوفه است، نم نم بارونم داره میاد، سر جاده ایستادم منتظرم کسی بیاد غارتش کنم. رعد و برقی زد میان برق، دیدم دو نفر از اون دور دارن میان سوارن. خودم رو آماده کردم گفتم رزقم رسید، ولو اون دو نفرن ولی من شمشیر دارم شاید زورم برسه. نزدیک در که اومدن دیدم دو تا زنن، گفتم دیگه خیالم راحت شد، حتما میتونم دو تا زن رو غارت کنم و طلا و اموالشون رو ببرم. نزدیک در که اومدم دیدم یکیشون دختر جوانیه و یکیشونم سنش بالا زن کامل سنیه. رفتم سراغ دختر جوان، از مرکب پایینش آوردم، این زن شروع کرد به عجز و لابه، شروع کرد به التماس کردم، گفت هر چه میخوای بهت میدیم، دست از ما بردار، هر چه پول داریم خاموش نکنید چرا غازونم، هر چه پول داریم و طلا داریم باشه مال خوده. کم کم شیطان غلبه کرد، دست خیانت دراز کردم، دیدم این پیرزن خودشو انداخته پاهای من رو میبوزه. تعجب کردم گفتم چرا اینقدر التماس میکنی؟ گفت آخه من خاله این دخترم، این دختر مادرش از دنیا رفته، حالا میخواد عروس بشه، امرو به من گفته خاله جان میترسم وقتی برم خونه شوهر دیگه شوهر منو نبره حرم امیرالمومنین علی، بیاد قبل از این که برم خونه شوهر یه بار منو ببر زیارت امیرالمومنین. حالا داریم به قصد زیارت علی میریم، ای دخترم دم بخته، بیا هرچی پول میخوایی ببر، هرچی طلا میخوایی ببر، خلخال هامونو از بامون در میاریم ببر، ولی دست به این دختر دراز نکن. شیطان غلبه کرده بود، گفتم نمیخوام، اونچه مقصود منه باید انجام بدم، تا اومدم جنایتی مرتکب شدم، دیدم این دختر همین جور که زیر دست و پای من بود، صورتشو برگردون به طرف نجم، دیدم اشکهاش داره میریزه و میگه یا امیرالمومنین یا علی المستغاث بک یا ابا الحسین، آقا به دادم برایم. یه وقت دیدم یه سواری بیه پیدا شد، به من فرمود وای بر تو چی میخوای از دو نفر زن؟ از رو سینه دختر بلند شدم، گفتم تو اول خودتو از دست من خلاص کن، بعد از اینا شفاعت کن. غضب فرمود شمشیری بلند کرد حواله کمر من گرد به شارم گرفت، از اسب افتادم به زمین، مقصود جنگ داشتم و میخواستم برم به جنگش، افتادم رو زمین، بین هوش و بیهوشی بودم، دیدم این آقا اومد به این زنها فرمود برگردید خونتون، علی زیارتتون رو قبول کرد. گفتن آقا تو که اینقدر محبت کردی بیا تا نجف ما رو هم برسون، میترسیم باز دزد دیگه این سر رامونو بگیره. فرمود برگردید، برگردید، علی زیارتتونو قبول کرد. خودشون انداختن رو قدمهای این آقا، آقا مگه شما کی هستیم؟
از کجا خبر دارین که علی زیارتمون رو قبول کرده؟ روشو کر به این دختر جوان. فرمود مگه تو الان نگفتی یا علی به دادم بره؟ به خدا من ابوالحسن علیم، من امیرالمؤمنین علیم. برگردی دیگه نمیخواد نجف بریم. پیر مردا جوونا، من اگر که پیرم و ناتوان، تو مرا ز درگه خود مران. علیا اومد خدمت امیر المؤمنین. یا امیر المؤمنین، آقای خواهشی ازتون دارم. چیه امول بنین؟ چیه فاطمه کلامی؟ آقا دیگه مرو فاطمه صدا نزنید. آقا
تعمد دارم این شب ها هر شب متوسل به حضرت صدیقه میشم.
دیگه مرو فاطمه صدا نزنید. چرا مگه اسمت فاطمه نیست؟ چرا اسمم فاطمه است؟ مگه از اسمت ناراحتی؟ نه. و چرا میگی صدات نزنم فاطمه؟ یا امیرالمؤمنین، وقتی مرا میگید فاطمه، این جوجه های فاطمه به یاد مادرشون میافتن، پر پر میزنن برا مادرشون. فرمود بعد از این به بعد بهت میگم ام البنین. آقا ام البنین یعنی مادر پسرها. من که دیگه به هنوز پسر ندارم. فرمود خدا به زودی به تو پسرهایی میده، افتخار همه مردم میشم. خدا بهش شار به سر داید. قربونه به سرات بریم ام البنین. خدا یه روزم همین بی بی تو بقی نشسته بود، میگفت دیگر مرا ام البنین نخوانی، دیگر مرا ام البنین نخوانی، زیرا که من یک ام بی بنینم. خدا به زر عبل فضل تو دومنش می نشوند ام البنین. چهار صورت قبر به یاد بچه‌هاش تو بقی درست می‌کرد، یه صورت قبرم به یاد ابی عبدالله این درم، یه نگاه به چهار تا قبر بچه‌هاش می‌کرد گریه می‌کرد، یه نگاه به این قبر می‌کرد یه جمله می‌گفت می‌خوام سیده زنجه بزنم. میگم مردم من برای بچه هام گریه نمی کنم، بچه هام مادر دارن برای شورگیزو بریجال کنه. ببینم برای اون غریبی که مادر نداره، مادرش نیست، برایش مجلس عذاب پا کنه. آی آی یک کلمه گفتم و تمام کردم. ام البنین مادرش در تمام این سفر همسفر حسین بوده. وقتی اون لانجیم اومد بالا دید بازوهاش میلرزه، هلال گفت چرا بازوهات میلرزه؟ گفت شبر، گفت من که چیزی ندیدم، فقط یه صدایی شنیدم از گوشه گودی، هی میگفت غریب مادر حسین. Hey, Jose! Jose!
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعداءهم. محرم هم نزدیک مردم، برید پیرن سیاهاتون رو آماده کنید برازه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. حاجاتتون رو در نظر بگیرید، حاجات همه شیعیان و دوستان امیر المؤمنین. در رأس حوائج بر فرج امام زمان دعا کنید. پنج مرتبه با توجه، امن یجیب المضطر اذا دعا و یکشف السوء. بسمك العظيم الأعظم الأعظم الأعز الأجل الأكرم، ونقزم عليك ونتقرب إليك بفاطمة وأبيها وبعلها وبنيها، ولا سيما بمولانا وسيدنا وحبيب قلوبنا بالفضل العباس. يا الله يا الله يا رحمن يا رحيم، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم عجل لوليك الفرج.
اللهم
خدا به عزت ابوالفضل العباس، عزت شیعیان امیر المؤمنین و ذلت دشمنان اون حضرت رو با ظهور امام زمان ظاهر بفرما. خدا پروردگارا بدن نحس دشمنان امیر المؤمنین رو لگد کوب دوستان اون حضرت بگردون. اون چه آفت و آهت و بلا و مرض است، خدا از بدن دوستان امیر المؤمنین به جان دشمنان اون حضرت بینداز. پروردگارا هرگز عزت شیعان امیر المؤمنین رو میخواد، خدا در دو دنیا بهش عزت مرحمت بفرما. هرگز نمتونه عزت شیعان امیر المؤمنین رو ببینه، خدا در دو دنیا ذلیلش بفرما. حوائج امام زمان ما رو فوق رغبتش برآور. حوائج دوست دستان امام زمان مخصوصا جمع حاضر مرد و زن هرگه هر حاجتی در نظر داره خدا مادی و معنوی دنیوی و اخروی حاجتش روا فرما. مرزای شیعه منظورین ملتمسین امراض جسمی و روحی هممونو شفا مرحمت فرما. سوام و روم و بشارتی از این مجلس نسار امواد شیعه امواد این جمع و این خانواده بفرما. خدا تا اون لحظه که جان برای ما مقدر فرمودی به دست نورانی امام زمان روزی حلال هم به ما مرحمت فرما. در نسل ما تا قیامت دشمن علی و آل علی قرار مده. خدا در ایام سرور امیرالمؤمنین و ایام غدیر ما رو به انجام وظایفمون موفق بفرما. این قلیل عرض ادب و ارادت به امضای نورانی حضرت زهرا برسون. به ولای جان جهان امیرالمؤمنین علی روحی له الفدا و به بغض دشمنانش حسن عاقبت به هممون مرحمت برما. بالنبی و آله و عجل اللهم فی فرج مولانا صاحب الزمان.